أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ایام عذاب و مصیبت، ماه محرم الحرام، ماه حزن اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، دهه عاشورا، دههی که نه تنها انسان ها بلکه در آسمان ها ملائکه آسمان ها عزادار هستند برای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران و اصحاب وفادار اون حضرت که بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل میکند که در روز عاشورا بیش از حدود 4000 ملک نازل شدند بر حضرت سید الشهدا علیه السلام. عرض کردند یار ابن رسول الله، ما ملائکه‌ای هستیم که خدای متعال ما را به مدد جدتون پیغمبر و یارانش در جنگ بدر فرستاد و کمک کردیم به جدتون و لشکر بدر، و همچنین در مواقع دیگر خداوند پیغمبرش رو به وسیله ماها مدد کرد، کمک کرد برای پیشرفت اسلام. الان هم خداوند ما رو فرستاده برای کمک شما، منتها فرموده است از شما اجازه بگیر، اجازه بدید ما دشمن شما رو از بین ببریم، هلاک کنیم، شما سر جاتون مونده باشید، نشسته باشید. امام اجازه نداد، فرمود وعده من با شما روز عاشورا. حالا شاید اول عاشورا نبوده که اینا آمده. فرمود بعد از ظهر عاشورا اینا اومدن باز، ولی دیگه کار از کار گذشته بود و امام شهید شده بودن. فرمود این 4000 ملک موندند، دیگه بالا نرفتند اطراف قبر سید الشهدا، در حالی که در حال غم و اندوه هستند، مثل یک افراد مصیبت زده و موی جولیده، لباس ها و حال عذاب خود گرفتن. فرمود و اینها زائرینی که میان برای زیارت سید الشهدا استقبال میکنن ازشون، اگر مریض بشه عیادتش میرن، فوت کند تشییع جنازش میرن، نماز بهش میخونن، براشون طلب مغفرت میکنن. علی حال حتی مرحوم مفید از اجنه هم نقل میکند که جمعی فرستاده شدن برای کمک سید الشهدا، ولی حضرت خودشون پذیرفته بودن شهادت رو و با علم به این که در این مسیر شهید میشه، حتی علم به این که زن و بچه اسیر میشند، علم به این که حتی شیرخوار هدف تیر قرار میگیره، همه اینها را عالم است، ولی برای احیاء اسلام، برای این که یک نهضتی بکند که عواطف رو و احساسات رو برانگیزد، که جمعیتی جماعتی به واسطه همین احساسات و عواطف یه شور رو عرض کنم که نشاطی پیدا کنن، همیشه در مقابل ستمکار و در مقابل ظلم و در مقابل مخالفت با اسلام بایستند. با این هدف امام شهید شد. به حمد الله هرچه پیش میره میبینیم عظمت عاشورا، عظمت قیام سیدالشهدا، شور و نشاطی که در مردم بوده ادامه پیدا میکند و سال به سال بهتر میشه. امسال دهه عاشورا نه تنها در قم، شهر مقدس قم، در همه استانها، بلکه در غیر ایران هم، در کشورهای دیگر هم یک شور و گستردگی بیشتری داشت. همینجا ما ملاحظه می کردیم در بین جمعیت ها نوعاً جوان ها هم بودن، لباس مشکی پوشیده و کمتر دیده می شد تو این عزاداری ها، سینه زنی ها، تو این رفت آمد ها، تو مجالس حتی، که مثلا لباس غیر مشکی پوشیده باشن با لباس مشکی حالت عزاداری این اجتماعات منعقد می شد. امیدوار هستم خدای متعال عزاداری ها رو از همه امت اسلامی قبول فرماید و توفیق بدهد که علاوه بر این عزاداری ها و این غم و غصه و ناله هایی که دارند، انشاءالله دنبال فراگیری هدف امام حسین و بفهمن، تشخیص بدن امام حسین برای دین شهید شده است، بنابراین حفظ دین رو بیشتر اهتمام بهش داشته باشند. خداوند انشاءالله عزاداره های شما رو هم قبول کند و این توفیق عزاداری و شرکت در مجالس و تبلیغ و مدداهی عزاداری ها رو بیشتر به ما توفیق عنایت فرماید که با قصد خالص انشاءالله ادامه بدیم و همیشه داشته باشیم انشاءالله. بحث ما در مسئله ولایت فقیه است. خب میدانید که بحث مهم و بحث مسئله روز است و هرچه بیشتر در این بحث انسان آشنایی پیدا کند و دلائل او را، اطراف و جوانبش را بیشتر آگاهی پیدا کند و بتونه نقل بکنه، اگر شبهاتی الان در بین امت اسلامی، در بین جوانها، تو دانشگاه ها، تو اذهان دیگران با این فضای مجازی و شبهاتی که القا میشه، حتی نسبت به عزاداری های امام حسین، نسبت به دین، نسبت به ولایت فقیه، نسبت به عرض کنم که شخص رهبری، الان شبهات القا میکنن. یک وظیفه مهم ما این است که پاسخ به این شبهات و توضیح بدیم برای مردم که اصل ولایت فقیه چیست، وظایف ولی فقیه چیست، شرایط ولی فقیه و نفوذ کلمه او، جایگاه او، اینا باید مطرح بشه برای اینکه شبهات برطرف بشه. بنابراین این بحث بحث مهمی است، باید بیشتر بهش اهتمام بدهیم و روش ما از ابتدا عرض کردیم، نمیخوام در این بحث طولانی و گسترده وارد بشیم. مواردی که با ادنا مناسبتی میشه مطرح کرد اونا رو مطرح بکنیم، نه به متن عرض کنم که اون چی که مربوط به ولایت فقیه هست به او بپردازیم و تا حالا به این صورت عمل کردیم. امید است انشاءالله با همین روش بریم جلو. از ابتدا که وارد شدیم بدون این که بگیم قبل از ورود در مسئله مثلا مطالبی مقدماتی ذکر بشه، نه، اومدیم وارد شدیم در معنای ولی ولایت فقیه از ولایت یعنی اقسام ولایت، ولایت تشریعی تکوینی، از اینجا شروع کرد. و اینکه این ولایت ذاتاً مخصوص خداست، خداوند خالق مردم رو خلق کرده، مالک اونهاست. کسی که مالک است، اداره امور اونها، زمام امور اونها به دست اوست. ان الحکمو الا لله الا له الحکم، آیاتی هم داریم. پس ذاتاً این ولایت و زمامداری، اداره امر مردم، تکلیف قرار دادن، امر و نهی کردن، در اصل مال خداست. خالق این هاست، خلقشون کرده، بعد از خلقم تربیت اونها به وسیله الله عرض کنم که رب است، تربیت میکند اونها رو. او مالکه و ولایت بر اونها داره. میتواند خدای متعال که این ولایت رو بر مخلوق داره، میتواند این ولایت رو به کسی که بخواد تفویض بکند. به انبیا فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم. تا حالا حق نداشتی حکومت بکنی، فرمان روایی بکنی، حالا که خلیفت الله شدی فحکم. که میگن امر در اینجا دلالت بر وجوب نداره، چون امر در مقام توهم حضره، یعنی حق نداشتی، ممنوع بود برات حکومت، حالا که خلیفت الله شدی رفع من شد، فحکم یعنی حق داری، جایزه برات، میتونی حکومت بکن. بنابراین به پیغمبر ما این اجازه رو داده، تفویض کرده. وجود مبارک نبی گرامی اسلام در قدیر خم امیر المؤمنین رو سر دست بلند فرمود من کنت و مولا فعلیون مولا. همون ولایت که خداوند داشت ذاتن داد به پیغمبر، پیغمبر اون ولایت رو در اختیار امیرالمؤمنین گذاشت و هر امامی بعد از او تا عرض کنم که امام عصر ارواحنا لتراب به مقدم هلفدا و عجل الله تعالی و فرجه الشریف میموند. در زمان غیبت، در زمان غیبت که امام غایب است و نمیتونه بالفعل تصدی امور اداره مملکت، اداره امور امت رو به دست بگیره، اینجا وظیفه چیست؟ اینجا هم گفتیم ادله قطعیه از آیات قرآن، روایات از نظر سند معتبر، از نظر دلالت قوی و اجماع فتاوای فقها هست بر این که یک فقیه جامع و شرایط این قائم مقام ولی از ارواحنا له الفدا میشه و ولایت رو به عهده میگیرن. کاری که امام زمان باید بکند، اون ولایتی که از طرف خدا به پیغمبر رسید، پیغمبر داشت بعد از خودش به ائمه اطهار، همون ولایت رو امام زمان در اختیار ولی فقیه، فقیهی که جامع شرایط است، قرار داده است. پس به این سلسله مراتب گفتیم، هم که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود، مکرر میفرمود ولایت فقیه همون ادامه ولایت رسول الله، ادامه ولایت ائمه اطهار است، همون ولایت الله است. تفویض شد به پیغمبر، ائمه الانم در اختیار ولی فقیه. این مطالب رو تا اینجا بحث کردیم، ادله آیات و روایات و اینها هم بحث شد. دلیل قطعی که اون ولایت در عصر غیبت به عهده ولی فقیه است. بحثمون تا اینجا که رسید گفتیم خب اگر اون فقیه جامع شرایط یه حکومتی تشکیل شده و موجود است، زمام امر و تصدی امر رو به عهده میگیره. اگر نیست، خب الان یک ولایتی هست، حکومتی تشکیل شده، عرض کنم که ولی فقیه زمام امور رو به دست میگیره، تصدی میکند و اداره میکند این حکومت رو. اون وقتی که نیست، مثل زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، وقتی اومدن مدینه حکومت تشکیل دادن، اول کاری که کرد تشکیل حکومت بود. حالا بعد انحراف پیدا شد، باز امیرالمؤمنین و این حکومت رو داشت، دیگه نبود تا زمان امام رضوان الله تعالی علیه. امام هم دیدن که فقیهی است، جامع شرایط، مردم هم ولایت او رو پذیرفتند، فرمود من با پشتوانه این ملت و حمایت این ملت عرض کنم که حکومت تشکیل میدم، و تشکیل داد. بنابراین اگر حکومتی نیست، تکلیف به ضروره این است که تشکیل بدن یه حکومت رو. وجود یک حکومت اسلامی، حکومت عادله، در هر عصری به ضروره واجب است، باید باشد برای اداره امور مردم. شارع مقدس تکالیفی که آورده، احکامی که آورده، راضی نیست این احکام متوقف بشه، زمین بماند. خب اگر امام هست این احکام رو اجرا میکند و بها، اگر نیست قطع داریم که لا یرز شارع به ترکه، نخواست شارع مقدس احکام دین زمین بماند. بنابراین خیلی از این احکام هم هست که متوقف بر این است که یک ولی فقیهی، یک حکومت عادله مقتدری باشد تا بتوند این احکام رو اجرا کند. پس به ضروره باید حکومت عادلهی در هر عصری باشد، مردم وظیفه دارند تشکیل بدند تا یک ولی فقیه هم زمام امر رو به دست بگیرد و برای نظم امور، برای اجراء خیلی احکام که متوقف است بر وجود یک قدرت، عرض کنم که نافذه، احکام اسلام اجرا بشن. بنابراین رسیدیم به این مطلب که وجود یک حکومت، حکومت الهی، حکومت عادله، حکومت صالحه، در هر عصری به ضروره واجب است. اگر هست که همون رو ادامه میدن، اگر نیست باید تشکیل بدن، کمان که فعلا به حمد الله به برکت امام و همت امام و حمایت مردم این نظام تشکیل شده، یک حکومت عادلهی که اون وقتی هم که تشکیل شد این حکومت، دشمنها عرض کنم که فکر میکردن 6 ماه بیشتر دوام پیدا نمیکن، با مخالفت هایی که داشتن، طرحهایی که برای از بین بردن نظام و سقوط نظام داشتن، صدام ملعون رو تحریک کردن که جنگ تحمیلی رو صدام جوری بهش وانمود کرده بودن که حمایت همه جانبه ازت میشد، برو وارد شو، که در یه مصاحبه در اول شروع جنگ مصاحبه کرد با خبرنگارها، گفت که وعده من با شما عرض کنم که تا یک هفته دیگر در خوزستان، در خوزستان یعنی خوزستان رو فتح میکنیم، این استان رو اول میگیریم، و برای یک ماه دیگر، تو مصاحبهاش گفت، الان هست مصاحبهاش، برای یک ماه دیگر قرار من با شما، وعده من با شما، مجموعه خبرنگارها تو هتل‌های تهران، تو هتل‌های تهران، اونجا وعده من با شما، اینجور اعتماد داشتن. 8 سال جنگ تحمیلی ادامه پیدا کرد و نتونستن. به حمدالله یک وجب خاک ایران در اختیارشون نموند و اگر ملت ایران، ملت مقاوم و صبور، شجاع و مقاوم ایران اگر بعد از 8 سال بهتر از اول جنگ، قوی تر از اول جنگ نبودن، کمترم نبود. و الانم باز به حمد الله میبینیم سالها گذشته، حدود 37-38 سال داره میگذرد و این نظام الهی، نظام ولی فقیه، به حمد الله مثل یک خورشید در سطح جهان با اقتدار کامل می درخشد و نتوانستن کاری بکنن. و امیدوارم هستیم که انشاءالله تا ظهور حضرت امام زمان انشاءالله این نظام همچنان برقرار، مستقر و با اقتدار کامل پیش برد انشاءالله. بنابراین از کردم برای این چیزای فضای مجازی اینا واقعا لطمه میزنن. درسته این اشکالات هست، بر اساس همین وجود این اشکالات هم مقام معظم رهبری در همین اجلاس اخیر خوب مجلس خبرگان در اون جلسه‌ای که خدمتشون بودن، ایشون پیشنهاد این کردن که یک هیئت اندیشه ورز اینها تشکیل بشه. از خبرگان خواستنشون که یک هیئت تشکیل بدن، تعبیرشون اندیشه ورز. 4 مطلب رو ایشون مثال زدن. یکی همین که آیا احکام اسلام در این مدت نظام جمهور اسلامی آیا پیشرفت کرده احکام یا پیشرفت نداشته؟ علاقه مردم به این نظام روز به روز تقویت پیدا کرده یا تضعیف شده؟ یه بالاخره هیئتی بنشینن اینا رو بررسی کنن از اول نظام، اول تشکیل نظام تا حالا، و بعدم پیشنهاد بیارن ببینن اگر ضعیف شده، اگر چنانچه وظیفه شون رو مسئولین انجام ندادن، هر کدام در وظیفه‌ای که همین به فرمان شما قوای سلاس وظیفه شون رو انجام دادن یا نه، نواقص چیه، اشکالات چیه، موانع چی بوده، اینا رو پیشنهاد بدن. که الان هم داره زمزمش هست که مجلس خبرگان گروه هایی رو تشکیل بدن، کارگروه هایی رو، و این موارد 4 گانه ای رو که رهبری پیشنهاد دادن، مثال زدن که در این امور تحقیق بشه، اینا رو به هر قسمش رو به یک گروه واگذار کنن که اینا بشنن بررسی کنن، ببینن اشکالات چیا هست، پیشرفت بوده نبوده، موانع چی هست، و انشاءالله در آینده. این کار کار اساسی خوبی است. به فضل درسته بله. نه آخه نه گفتن دارن، بله دارن میگن، افرادم دارن کار میکنن، مسکوت نیست، اینجور نیست که رها شده باشن. حالا امیدواریم انشاءالله این مطالبه ایشون که داره روش کار میشه، امیدواریم انشاءالله به ثمر برسه. علی ای حال عرض کنم که بحث ما فعلا رو همین وجود یک حکومت اسلامی است که در هر عصری ضرورت داره و باید یه همچه حکومت عادلهی در هر عصری از اعصار، حالا 1400 مثلا چقدر سال از زمان غیبت امام زمان گذشته تا حالا، خب از کجای که طول نکشه. حالا یکی از آیون بود، حالا خدا رحمتش کنه، فوت شد، خیلی مصر بود. یه شب اومده بود منزل ما، اصرار میکرد که امام زمان ظاهر شده، ظهور محقق شده، اعلام نشده است. خیلی با اصرار من این مقدار باش صحبت کردم، گفت بله وظیفه شما این است که تکذیب کنید، شما حرف من را تکذیب کنید شرعا، ولی من به این علم رسیدم. حالا من بهش گفتم که حالا یه سوال از شما دارم، آیا خود شما یک عالم بزرگوار از شاگردای مرحومات لازما بروجردی بود، شما یک مرد بزرگوار با این سابقه به چشم خودتون امام زمان رو میبینی که ظاهر بشد حکومت رو به دست بگیرن؟ حالا چون اونم اصفهانی بود، گفت اصفهانی بازی در نیار، و بالاخره این من به این نتیجه رسیدم. حالا ایشون خدا رحمتش کنه فوت شد. یه وقت خدمت حضرت آیت الله وحید خراسانی بودیم، ایشون در ضمن صحبتشون به مناسبت فرمودن خب یخ ممکنه 1,000,000 سال دیگر بگذرد و امام زمان ظاهر نشه. خب 1,000 و چقدر سال گذشته، تعبیر ایشون بود یخ ممکنه 1,000,000 سال دیگر بگذرد و امام ظاهر نشه، مصلحت نباشه. بالاخره در یه همچه وضعی با این عرض کنم که نبود امام، اگر حکومت اسلامی یک حکومت عادله که جمع کند مسلمان ها، عرض کنم که مسلمین رو، تفرقه بینشون نباشد، هر کسی جانی افرادی هستن قدرت طلب با زور میخواد حق دیگران رو ببرد، جنایت میکنه، مال دیگران رو میخواد ببره، خب اونا مقاومت میکنن، دو دستگی میشه، نظام میشه، قتل و غارت دیگه، زمین چیزی باقی نمیموند، چیزی باقی نمیموند. باید یک حکومت مقتدری باشد، امنیت ایجاد بکند، مرزها را امنیت درش ایجاد بکند، موانع را برطرف کند، جلوی متجاوزین را، زور مداران را، جلو اونها را بگیرد، مردم در آسایش هم باید باشد. ما فعلا بحثمون در وجود یک حکومت عادله در هر عصری از اعصاب ادله زیادی هم داره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در بی کتاب البی مسئله ولایت فقیه که وارد میشن، اول مسئله که وارد میشن امام همین ضرورت وجود یک حکومت عادل است. در کتاب دراسات ولی ولایت فقیه این ایشون هم باز همینجور، ایشون هم یه بحث همجور دارد، عرض کنم که تعبیرشون اینه که بله امام فرمود ضرورت الحکومت الاسلامیه، این تعبیر امام هست. تعبیر دراسات هم اینه که عرض کنم که ما یستدل بهی لضرورت الحکومه فی جمیع الاعصار، وقت 10 دلیل هم برای ضرورت حکومت فی جمیع الاعصار، 10 دلیل هم برای ضرورت وجود یک حکومت عادله میارد ایشون. بحث ما بنابراین در همین ادله است که دلالت دارد بر وجود یک حکومت عادله فی کل عصر، تا برسد به ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا. اولین دلیل که آوردیم بحث شد این بود که از خود احکام اسلام در ابواب مختلف، وقتی ما یه بررسی اجمالی بکنیم از خود این احکام برمیاد که باید یک قوه نافذه‌ای برای اجرای این احکام باشه، و الا احکام قابل اجرا نیست. خیلی احکام اینجوری داره، مثلا فرض کنید بحث قصاص، و لکن فی القصاص حیات، زندگی شما بستگی دارد به اجراء قصاص، یا مثلا حدود، اجراء حدود. عرض کنم که السارق و سارقه فقطعوا، امر فقطعوا خطاب به عموم مردم است. اگر یک قدرتی، یک حکومت عادلی نباشد، آیا مردم میتونن اجرا حدود بکنن؟ هر کسی بخواد کار بکنن میگن این دشمنی دارد و دعوا و نزاع و شد قتل و خونریزی بشه. پس این که فرمود از سارق و سارق فقط او دست دزد قطع بکنید، این قطعا متوقف است بر یک حکومت مقتدر که یک نظم و انضباطی، دستگاه قضایی داشته باشد، دادگاهی داشته باشد، محاکمه بشه، نیروهایی داشته باشد محکوم رو بیارن ببرن، زندانی داشته باشد زندان بکنن، بعدم اجراء حکم بکنن. باید حتما. پس اگر ما بررسی کنیم اجمالا قوانین احکام اسلام را، یه تعدادش هست که لا یجری الا به این که هیچ قدرت نافذه‌ای باشد اینا رو اجرا بکنه و الا زمین میموند. مثل همین عرض کنم که قضا و قصاص و دیات و تعزیرات و جهاد و امر به معروف و نه، همه اینا متوقفه بر یه قدرتیست. بعضی از احکام هم هست که نه، اونا عبادیست برای ارتباط بین انسان به خالق خودش. مثل نماز، نماز یه وظیفه ای، تکلیفی است که انسان بین خود و خدا. همین بخش از احکام الهی که اینها برای ارتباط بین انسان به خالق هست، همین هم باز مخلوط به یک امور اجتماعی است، خالص نیست. خالص این که برای ارتباط بین، ارتباط شخصی، که هر انسانی به خالق خودش نماز بخوند، مناجات کند، ذکر بگرد، نه خالص نیست. در همونم مثل نماز که قربان و کل تقی معراج المؤمن، اون سیس انسان به خدا، اما اونم باز جماعت، اصل تشریعش با جماعت شد. قبل از این که پیغمبر مبعوث به رسالت بشه و اعلام بکند رسالت خودش را، پیغمبر نماز میخوند، میمد تو مسجد الحرام، یه جوان عرض کنم که تازه به تکلیف رسیده، مثلا امیرالمؤمنین با یک خانم خدیجه خاتون اقتدا کرد. در اصل تشریع نماز، پیغمبر قبل از اینکه اعلام بکند رسالت خودش رو، با نماز جماعت، بعدم که روایتش خوندیم قبلا، تأکید کردن رو نماز جماعت، به جوری که امام صادق فرمود یه قومی شرکت نمی کردن در مدینه در نماز، پیغمبر اهتمام کرد که آتش بزند خانه هاشون. چرا وارد نمیشن تو مجامع مؤمنین، تو نماز جماعت با مؤمنین؟ اینقدر اهمیت میداد. خب یه بخش نماز، نماز جمعه، اونجا خطبه درش لازم. در خطبه نماز فرمود امیر باید در اجتماع مردم خطبه بخواند، امیر خطبه بخواند و مصالح اسلام، مصالح نظام، اون چه وظیفه مردم است ارشاد بکند، اخبار رو عرض کنم که اطلاعات جاهای دیگر رو براشون مطرح بکنه، امرشون بکند، نهیشون بکند، ابا امر رو نهی بکنه در خطبه ها، امر به تقوا. اینا برای عرض کنم که ولی اون نمازه، ارتباط بین انسان به خالق، در این حال مشهوب با این جور عرض کنم که امور اجتماعی است. اینا رو خوندیم عرض کنم. راجع به روزه هم گفتیم، باز همینجور روزه هم یه عبادتی است که انسان برای خدا امساک میکنه، که حتی میگن روزه عرض کنم که یه عبادتی است که ثواب فوق‌العاده‌ای دارد، برای اینکه از ریا دوره. مگر اینکه کسی خودش اعلام بکند من امروز روزم، و الا هیچ کس اطلاع پیدا نمی‌کند که این آقا روزه هست یا نیست، مگر اینکه خودش بگه. همین روزه که عبادتی است بین انسان و بین او و خدای خودش، امساک میکند لله برای خدا از اموری، همین رو میبینیم باز بعضی جاها عرض کنم که نیاز به ولایت امر دارد. اگر یوم شک شد، روزیست که نمیدونیم آیا دیشب ماه ثابت شده، امروز عیده یا نه، باید روز سیوم ماه رمضانه، باید روزه بگیری. روایتش خوندی، فرمود اگر دو نفر اومدن شهادت دادن عند الامام به این که ما دیشب ماه رو دیدیم، اون وقت امام حکم کند که امروز روز عید است، حکم به افطار. گذاشتن به عهده ولی فقیه، گذاشتن به عهده حاکم. پس باید یک حکومتی باشد، یه امیری باشد و به دستور او عرض کنم که اعلام بشد افطار، اعلام بشد ماه ثابت شده، امروز روز روزه است، روز اول ماه است. با اینکه یک عبادت ارتباط شخصی است، اما بعضی وقتا نیاز به ولایت و حکومت و باز متوقف بر اوناست. لذا روایاتی هم در باب تقیه بود نقل کردیم که امام وارد شدن بر یکی از عرض کنم که والیان در زمان خودشون از بنی العباس. اون گفت که روز شک، یوم شک بود، گفت آن روزه هستی شما؟ فرمودن نه، من مأمور هستم به این که اگر شما روزه بگیرید منم روزه میگیرم، شما بگید افطار منم میگم افطار. گفت نه، برای ما ثابت نیست، قضا آوردن از قضا خورد. با این که امام فرمود والله ماه رمضان بود، اون شخص هم اعتراض کرد به امام که روز ماه رمضان شما افطار کردی. فرمود لئن افطر یوما احب الی من ان یضرب عنقی، این که یه روز افطار بکنم بهتر است که من رو بکشند. باب تقیه بود. این که عرض کردیم اون موقع، این که امام فرمود حکم حکم امیر است، اگر شما گفتی افطار ما میگیم افطار، این حکم حکم الهی است، تقیه درش نیست. تقیه در این بود که مصداق این رو این شخص قرار دادن که تو اگر بگی افطار ما افطار میکنی، مصداق اون تقیه بود. و الا اصل حکم که الحکم بعد افطار به ید الامیر، حکم به افطار اون حکم الهی است. اینا رو خوندیم در روزم، گفتیم همین جوره. عرض کنم که زکات هم همین جوره. زکات حقی است که خداوند به پیغمبر فرمود خذ من اموالهم صدقه، مراد از صدقه اینجا همون زکات، بگیر ازش. پیغمبر افرادی رو تعیین میکرد، میرفتن جمع آوری میکردن، زکات زکوات رو میگرفتن، عرض کنم که جمع آوری میکردن میآورد. ولی عاملین، عاملین علیها که یه سهم از زکات متعلق به عاملین هست، عاملین اونایی بودن که از طرف پیغمبر مأمور برند برند زکات جمع کنند، بیان میذارن در بیت المال بعد تقسیم میشون. اگر عاملین در قرآن هم اومده، کسانی که منصوب میشن برای جمع آوری زکات، پس یه قدرتی هست، یه حاکمی هست، حاکمی هست که یه افرادی رو تعیین میکند برای این منصب که برن زکوات رو جمع کنن بیارن در بیت المالی باشه، بعد به مرور اینا رو تقسیم کنند بین فقرا و مساکین و قارمین و عاملین علیها و اونه که مصرف زکات هست در زکات. پس اینجوره، حقیست که پیغمبر میگرفت، در زمان امیرالمؤمنین هم ادامه داشت دیگه، بعدش هم خب ولایتی نبود، الان هم در اختیار ولی فقیه است. خمس باز همینجور خوندیم روایات خمس رو، که امام فرمود سه سهمش که مختص به امام، سه سهم دیگم که مال ساداته، اونم باز امام فرمود خمس حق ماست، باید بدن به امام، امام تقسیم کند بین سادات. اونی که تقسیم کننده است و تأمین باید بکند معیشت سادات را امام است. نصفش که مخصوص به خودشه، بر اون اموری که پیغمبر فرمود آیه نازل شد، عرض کنم که و ازواجه امهاتهم، زنهای پیغمبر امهات مؤمنینن، پیغمبر فرمود و هو اب لهم، خود پیغمبرم پدر برای امت هست. خب وقتی پدره، اون وظیفه‌ای که پدر نسبت به فرزند داره پیغمبر نسبت به امت داره، باید تأمینشون کنن. از کجا تأمین میکنن؟ اونی که فقیر است، ضعیف است، مدیون است، دینشو ادا بکنن. از کجا؟ عرض کنم که از همین اموال که به پیغمبر میرسه، سهم عرض کنم که خدا و رسول در اختیارشون، سهم زمین قرآن در اختیارشون، سه سهم در زمان امام، سه سهم به امام میرسه، هم خدا و سهم رسول و سهم ذوی القربا، سه سهم هم که مال عرض کنم که سادات هست، اونم امام فرمود حق ماست، ما باید بگیریم. روایتش هم باز اگه یادتون باشد ما خوندیم قبلا روایت رو، که امام به امام عرض کرد و شما فرمودید که من برم حق شما رو دریافت بکنم. وقتی برای مردم مطرح کردم گفتن حق به امام چیه، من نتونستم جواب بدم. چی حق شما؟ فرمود خمس. حق ما خمس است، یعنی هر شش سهم حق ماست، باید بگیریم و به فقرا تقسیم کنیم. تو روایت هم خوندیم که میگفت مثلا یه سهم مال خمس مال عرض کنم که سادات هست و امام است که این سهم رو بین اونها تقسیم میکنند. ان ابی الحسن اما کان حقه، سوال شد که حق شما فیما فضل ان معونت سنته، فرمود فوقع لی من هل خمس. امام در جواب نوشتن لی، حق من از اون اموال خمس است، لی من هل خمس. و همچنین عرض کنم که روایات دیگری که قبلا نارو خوندیم. پس بنابراین روایات ما وقتی بررسی میکنیم در نماز، در روزه، در زکات، در خمس، در همه اینها احکام، ولو احکام عبادی است، اما از خود این احکام عبادی استفاده میشد که یک مخلوط به امور اجتماعی است. یه قسمتش برمیگرده به یک ولی فقیه حاکم در هر عصری که اوز باید به دست او اجرا بشد، که اگر او نباشد مردم خودشون نمیتونه. مثلا اگر زکات بنابود هر کسی خودش بده، پس عاملین علیها نمیخواست. چرا یه سهم زکات ول عاملین شد؟ یه سهم زکات رو به عاملین باید بدن، پس خود شخص نباید بده، عاملینی باشن از طرف ولی فقیه، از طرف امام، از طرف رسول، برن بگیرن حقشون، هم بگیر بهشون داده بشه، بقیه هم تقسیم بشه. این عرض کنم که بخشی مطلب. خب زکات رو گفتیم، خمس هم گفتیم که اینا حق امام است، یکی هم انفاله که در روایت هم فرمود یکی از چیزهایی که مخصوص به امام است انفاله. انفال در قرآن هم داریم، در سوره، یک سوره قرآن داریم به نام سوره انفال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. صریح قرآن حکم کند قرآن که انفال، این اموال مال خدا و رسول است، لله و رسول. انفال یعنی زیاده، نفل به معنای زیاده است. نوافل، نماز نوافل که میگیم، چون اضافه بر 17 رکعت نماز واجب، اون نمازهای اضافه است، زیادی است، بهش میگیم نافله. نفل یعنی زیادی علشه. اینجا یه سری اموال رو میگیم نفله، نافله است، انفاله. هدف از جنگ که میرفتن جهاد میکردن، هدف از جنگ این بود که غلبه بر کفار، کفار رو از بین ببرن و اموالشون رو غارت کن. غنایم جنگی بود. هدف اصلی در جهاد اخذ غنایم جنگی است که میرفتن اموال اونا رو میگرفت. یه اموال که در تصرف کفار بود، خانه و باغ و زندگی و اساس و وسائل و گاو و گوسفند و شتر و اینا داشتن، خب اینا رو میگرفتن، اسیرایی که میگرفتن، اینا غنایم. یه چیزای اضافه است، لشکر میگرفت اونها را، اما جز تصرفات اونا نبود که مراد از انفال رؤوس جبال، بطون عرض کنم که وادی، بیشه ها، جنگل ها، معادن، اینا یه چیزایی است که در ملک اونا نبود، اما مرد اون چیز لشکر اسلام اینا رو میگرفتن. اینا چون زائد بر اون اموال تصرف متصرفی اونها بود، مالکش نبودن اما میگرفتن، اینا میگفتن انفال. این انفال حق خدا و رسول است. اینم پس یکی مثل زکات و خمس که حق این هاست، یکی از احکامی که متوقف بر این است که یک حاکمی باشد و زمام امور رو به دست بگیرد، همین انفاله که مال خدا و رسوله. یعنی در زمان امام به امام میرسید، در زمان غیبت به ولی فقیه، پس باید یه حکومتی باشد، این انفال رو به اون ولی بدیم، در چیز امور ضعفا و فقرا مصرف بکنه. حالا راجع به انفال یه قدری انشاءالله ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.